فصل چهارم، منزل هانسونگ بر روی تپه‌ای واقع در جوهرباه را به فاصله نیم ساعت راه با تاکسی از سنگاپور قرار گرفته بود. در سنگاپور همه با نام این زن آشنا بودند و محل زندگی او را جوهرباه را می شناختند، ولی در خود این محل کسی زنی را به این نام نمی شناخت. مجبور شدم برای اهالی منطقه توضیح دهم که این زن نویسنده داستان مشهوری است به نام عشق چیز بسیار با شکوهی است و آمریکایی‌ها نیز فیلم بسیار موفقی از این داستان ساختند. با این همه گویی از یک شبح صحبت کردم، زیرا هیچ کس نشانی از او در دست نداشت. در آنجا مردم خانمی به اسم دکتر الیزابت کومبر، متخصص در طب استوایی و طب اطفال را می شناختند که هر روز از ساعت 10 تا 12 و 3 تا 5 بیماران را در خانه خود بر فراز تپه می پذیرفت. الیزابت نام حقیقی این نویسنده است و کومبر نام همسر دوم اوست که الیزابت پس از مرگ مارک اولیوت، خبرنگار روزنامه تایمز، مردی که الیزابت عاشقش بود و داستان و فیلم مشهور او نیز بر اساس این عشق راستین تنظیم یافته است، با او ازدواج کرد. در کتاب الیزابت که زمانی دنیا را تکان داد، هیچ نام یا موقعیت و محل ساختگی وجود نداشته و همه چیز بر اساس واقعیت و رابطه شیرین او با مارک الیوت به رشته تحریر درآمده است. همیشه میل داشتم با چنین زنی که با آن همه شهامت و بیباکی و آری از هر گونه تظاهر و روش‌های مصنوعی قصه نویسی ماجرای عاشقانه خود را شرح داده است از نزدیک دیدار کنم. اعتراف می‌کنم انگیزه این ملاقات بیشتر از نوعی کنجکاوی شخصی بود تا قصد یک مصاحبه جدی و حقیقی. مثلا دوست داشتم بدانم آیا نویسنده کتاب زیباتر یا زشتر از جنیفر جونز ستاره است که به جای او در فیلم بازی کرده است؟ صادق و صمیمی است یا تظاهر به این صفات می کند؟ زن خوشبختی است یا بدبخت؟ تصور می کردم که خواهم توانست با توجه به وضع ظاهر او و یا از طرز رفتارش پی ببرم آنچه در کتابش نوشته است واقعیت دارد یا خیر، و نیز جوابی بیابم در مورد مسئله زنانی که به دنبال شهرت به جایی رسیدند. هرگز تصور نمی کردم این دیدار ممکن است تا چه حد در مورد سایر مسائل نیز مفید واقع شود. در حقیقت بدون ملاقات با هانسون هرگز موفق نمی شدم زن چینی را بشناسم، زنی که در خود چین امروز و چین دیروز، چین کمونیست و چین غیر کمونیست، شرق عقب افتاده و شرق پیشرو به سوی آزادی را جمع دارد. البته مادر هانسون به بلژیکی و موبور است، اما نشانه ای از این مادر اروپایی در دکتر الیزابت کومبر، منظورم همان هانسون است، وجود ندارد. اجداد مسیح و چشم بادامی او هر گونه نشانی از نژاد اروپایی او را مستحلک ساختند و او همچون یک زن چینی زندگی می کند، عشق می ورزد، فکر می کند، لباس می پوشد و عصیان می کند. او در چین متولد شده و قسمت اعظم زندگی خود را در این کشور گذرانیده است. در چین با همسر اولش که از او دختری به نام میلنیک دارد ازدواج کرده و در همین کشور در رشته پزشکی فارغ التحصیل شده و اولین کتاب خود را تحت عنوان مقصد چیونگینگ را به رشته تحریر درآورده است. او هر سال به چین باز می‌گردد تا هوای وطنش را تنفس کرده و به املاکش رسیدگی کند. از اینکه در چین املاکی دارد دچار تعجب شدم، ولی او چنین توضیح داد: بله، در پکن چند خانه دارم که مخارج سنگینی روی دستم می‌گذارد. هر بار نزد مسئول این کار می‌روم و می‌گویم جناب مأمور دولت، تقاضا دارم این املاک را مصادره فرمایید. او جواب می‌دهد امکان ندارد، این املاک متعلق به شماست. موضوع این است که چینی‌ها قبل از آنکه کمونیست یا هر چیز دیگری باشند چینی هستند و همیشه چینی باقی خواهند ماند. تاکسی در مقابل یک بانگالوی سفید رنگ که صفی متشکل از زنان و کودکان در مقابل آن ایستاده بودند متوقف شد. معلوم نیست به چه دلیل هانسون را مانند بسیاری از چینی‌ها چاق و کوتاه‌قد، با چهره پهن و ناخوشایند و با عینک در ذهن تصور کرده بودم. برعکس، زنی بود زیبا و جوان و به مراتب جذابتر از جنیفر جونز می نمود. صورت لاغر و اندام کشیده ای داشت و نیز ساقهای پایش که از پشت چاک دامن تا قسمت بالای ران کاملا هویدا بود، بیش از حد زیبا به نظر می رسید. عیادت از بیماران را به پایان رسانید و با هم به گفتگو نشستیم. پیوسته صحبت می کرد و چشمانش همچون آتش شعله می کشید. دستهایش با رقص دیوانه‌وار در حرکت بود و پاهایش را مرتب به این طرف و آن طرف میز می برد. می گفت تعجب می کنید هان؟ فکر می کردید تمام چینی ها کوتاه‌قد و آرام هستند؟ آری، چینی های کانتون قد کوتاه، سیاه چرده و مثل مردم ناپل پرچانند، ولی چینی های شانگهای قد بلند، آرام و همچون اهالی سوئیس با نظم و ترتیب هستند. چینی های پکن بلند، اندام، مرموز و مثل انگلیسی ها اهل رسوم و آدابند. شما داستان آسانسور را می دانید؟ برایتان تعریف می کنم. در کانتون وقتی مردم قصد سوار شدن در آسانسور را دارند، همه به هم تنه می زنند و آسانسور مثل یک جعبه ساردین پر می شود و حرکت می کند. در شانگهای مردم هنگام سوار شدن در آسانسور به صف می ایستند و آسانسور با همان ظرفیت اصلی خود به حرکت در می آید. در پکن مردم قبل از سوار شدن به هم تعارف می کنند و آنقدر اول شما بفرمایید خواهش می کنند و ادامه می دهند تا آسانسور خالی حرکت می کند. من هم اهل پکن هستم و آسانسوری که قصد سوار شدن در آن را دارم همیشه خالی به راه می افتد. در این لحظه چشمان هانساین را پرده ای از من فرا گرفت و دست ها پاهایش از حرکت باز ایستاد. شاید منظورش بدبیاری او در زمینه زندگی عاطفیش بود و جنرال تانک همسر اولش که در جنگ کشته شده بود، به مارک تاین که در کره به هلاکت رسیده بود و به لئونارد کورنر که از او جدا شده بود اشاره میکرد. بنابراین برایش مهم نبود که هاینسون مشهور، زیبا و ثروتمند باشد. به کلبه که کمی پایین‌تر در دست ساخت بود اشاره کرد و گفت: بدین ترتیب خانه جدید من نیز بدون آسانسور خواهد بود. وقتی مارک زنده بود قصد داشتیم در پکن اقامت گزینیم. او می‌خواست نماینده تایمز در چین شود و من هم خیال داشتم در بیمارستان مشغول کار شوم. حالا که مارک دیگر زنده نیست، ترجیح می‌دهم در مالزی به سر برم. از سنگاپور خوشم می‌آید. مارک هم سنگاپور را دوست داشت. ببینم، کتاب من را راجع به عشق من و مارک خوانده اید؟ البته، شما خودتان فیلمی را که بر اساس کتابتان تهیه شده دیده اید؟ خیر، دلم نمی‌خواهد این فیلم را ببینم. آن فیلم به من ارتباطی ندارد. وقتی موضوع آن را از من خریدند، برای تهیه سناریو مرا به هالیوود دعوت کردند. با آنجا نرفتم. بعدها هم برای سناریوی کتاب‌های دیگرم از من دعوت کردند، ولی من به هالیوود نمی‌روم. من برای هالیوود کتاب نمی‌نویسم. به خاطر شهرت هم نویسندگی نمی‌کنم. برای خودم به نویسندگی می‌پردازم. به هنگام نوشتن کمتر احساس افسردگی می‌کنم. چنانچه هنگام درمان بیماران حس آرامش و رضایت قلبم را فرا می‌گیرد. به خود می‌گویم: ببین، تو هانسوین نوی همان زنانی هستی که پاهای خود را محکم با باند می‌بستند تا کوچک باقی بماند و سواد خواندن و نوشتن نداشتند، ولی تو حالا کتاب می‌نویسی و بیمارانت را درمان می‌کنی. تو یک زن واقعی چینی هستی. ناگهان از جای جست و خطاب به من گفت: شما می‌خواهید درباره زنان چینی مطلب بنویسید، درست است؟ بله، همینطور است. و به شما اجازه ورود به چین سرخ را ندادند، درست است؟ خیر، چنین اجازه‌ای به من ندادند. ولی به هنگ کنگ که خواهید رفت؟ بله، به آنجا خواهم رفت. پس خواهش می‌کنم، آری از هر گونه پیش‌داوری مطالبتان را بنویسید. در هنگ کنگ به سخنان میلیون گوش ندهید. آنان اطلاعاتی در از آنچه در آن سوی مرزها می‌گذرد ندارند. من برعکس از وضع چین اطلاع دارم و به شما می‌گویم که تغییر و تحول زن چینی بیشتر شبیه به یک معجزه است و کمونیست تأثیری در این معجزه نداشته است. شروع به قدم زدن کرد. به نظر می‌رسید به دنبال کلمات مناسب می‌گردد. متوجه من شد و دوباره مرا مخاطب قرار داد. گفت: فکر کنید در سال 1941 در شانگهای، زمانی که شغل پزشکی داشتم، شاهد کشته شدن دختری به گناه باکره نبودن به دست پدر و مادرش بودم. دخترک باکره بود. او را معاینه کرده بودم و در این خصوص یقین داشتم، ولی دیگر فایده‌ای نداشت. دخترک را مانند یک سگ هار با ضربه‌های سنگ کشتند. حتی تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. در سال 1945 فقط در شانگهای 800 کوی بدنام وجود داشت که در آن 46,000 فاحشه 12 تا 40 ساله به سر می بردن. اغلب آنان در ازای یک کیسه برنج توسط والدینشان فروخته شده بودند. این کار هیچ گونه مجازاتی نداشت. به نظر آورید در سال 1947 وقتی همسر اولم را از دست دادم، والدینم میل داشتند آنقدر گرسنگی بکشم تا به کام مرگ فرو روم. این یک رسم قدیمی چینی است. می گفتند که قبر زیبای برایم درست خواهند کرد و روی آن خواهند نوشت آرامگاه ابدی همسری وفادار. وقتی در جوابشان می گفتم که مقبره نمی خواهم و دختری دارم که به خاطر او به زندگی ادامه خواهم داد، عصبانی می شدند. حالا دیگر چنین وقایعی در چین روی نخواهد داد. محله های بدنام را از بین بردند و زنانی که در آن زندانی بودند حالا خواندن و نوشتن می آموزند و تشکیل خانواده می دهند. یک مرد چینی که با یک فاحشه سابق ازدواج می کند، مرد کاملا محترمی به حساب می آید و مردم او را فرزند خلف ملت لقب می دهند. قانون دیگری تعدد زوجات را ممنوع و برتری مرد را لغو کرده و حقوق زن و مرد را یکسان شناخته است. قانون دیگری زنده به گور کردن نوزادان دختر را که در قدیم مرسوم بود مردود شناخته و زنان اکنون می توانند به تمام حرفه های مردانه بپردازند. من می دانم که مردم انتظار چنین سخنانی را از جانب من ندارند و به من اتهام کمونیست بودن می بندند، ولی من کمونیست نیستم. گذشته از این، من کاتولیک هستم و به کلیسا می روم. واقعیت این است که من پزشکم و به عنوان یک پزشک فقط حقایق را می بینم و بیشتر با چاقوی جراحی شباهت دارم که درد می آورد ولی درمان می کند. شنیدن صحبت های این زن درباره موضوعاتی که انسان چندان اطلاعی راجع به آن ندارد و به خاطر حماقت اربابان کاغذبازی نتوانسته بودم شخصا از نزدیک شاهد آن باشم برایم لذت بخش بود. بدین خاطر چندین بار به خانه او بر فراز تپه بازگشتم و هر بار هانسفاین اطلاعاتی در اختیارم میگذاشت که به میزان زیادی در تهیه و نگارش این فصل کوتمند واقع شد. ظهر هنگامی که عیادت از بیماران را به پایان رسانیده بود به سراغش میرفتم و تا شب آنجا میماندم. او سخن میگفت و من گوش میدادم. دو ایلیو عکسهایش را میگرفت و بعد محو تماشای هانسفاین میشد. و یا آنکه بعداً چندان با صحبت‌های شورانگیز هانسون موافق نبودم، زیرا او قبل از آنکه کمونیست یا ضد کمونیست یا کاتولیک باشد، مانند همه چینی‌ها چینی بود. آن بعد از ظهرها به درد آن خورد که بدون پیش‌داوری‌های سیاسی بتوانم درباره آنچه که در هنگ کنگ یا دیده یا درک کردم قضاوت صحیح کنم. بنابراین هنگام ترک او چنین احساس می‌کردم که بیشتر از یک دوست جدا می‌شوم تا از یک زن بزرگ. دست آخر هانسون چنین گفت: توصیه برایت دارم، در خود هنگ کنگ نمان، به طرف مرز برو. بسیار خوب، این توصیه را به کار خواهم بست. و وقتی خواستی مطالبت را بنویسی به یاد سخنان من باش. بسیار خوب، سخنان شما را به خاطر خواهم آورد. کوچکترین شباهتی به جنیفر جونز نداشت. حتی زمانی که در فرودگاه دستانش را تکان می داد، هواپیما به پرواز در آمد و پس از 3 ساعت و نیم پرواز بر روی آب‌های کنکن به آنجا رسیدیم. شهر همچون یک تابلوی گلدوزی چینی زیبا می‌نمود. هواپیما در شبه جزیره کولون فرود آمد. هنگ‌کنگ حقیقی در جزیره ویکتوریا قرار دارد که از طریق فری بوت به آن رفت آمد می‌کنند. ولی ما ترجیح دادیم در همان هتلی که هانسون در آن با ما زندگی کرده و سپس کتاب خود را در آن محل برشته تحریر در آورده بود اقامت گزینیم. این هتل در کالون واقع شده بود. شب ورود ما به هنگ کنگ به منزل یک بانوی ثروتمند چینی که ضیافتی به افتخار میس هنگ کنگ ترتیب داده بود دعوت شدیم. آن شب شام چینی صرف کردیم. از میان غذاهای چینی تنها از خوراک مغز میمون چشم پوشیدیم. این خوراکی است که تهیه آن در هنگ کنگ بسیار مشکل است، زیرا باید از مغز میمونی تهیه شود که اجازه دهد در حالی که هنوز نفس میکشد مغزش را متلاشی کنند. سوای این شانس بزرگی که نصیب ما شد، هر آنچه را که خوردنی بود آن شب به خوردمان دادند. 5 نوع ماهی، 40 نوع گوشت خود، 6 نوع خوراک مرغ، گوشت مرغابی بی استخوان و بعد به شکل مجسمه که روی آن را رنگ سرخ زده بودند، میگو، قارچ دریایی، اسپاگتی سرخ شده، تخم مرغ پخته سیاه رنگ که آن را حداقل مدت 100 روز در آهک می‌خواباندند تا داخل آن سیاه و قسمت‌های خارجی آن سبز رنگ شود و بوی پنیر فاسد بدهد. هر کس که از خوردن خوراکی امتناع می‌کرد، مرتکب بی‌نزاکتی شدید در مقابل میزبان می‌شد و میزبان آنچنان گرم و سخاوتمند بود که هر بار در برابر غذای دچار شک و تردید می شدیم خودش به کنارمان می آمد و لقمه غذا را در دهانمان می گذاشت. در اثنای صرف غذا شراب برنج را در گیلاس های نقره تعارف می کردن ولی قبل از نوشیدن آن باید منتظر می ماندیم. یکی از حاضران از جای برخیزد و به افتخار یکی از میهمانان سخنرانی کند. سخنرانی تقریبا دراز بود و نام اعضای خانواده میهمان تا جد پدر بزرگ برده شده و خصائص اخلاقی بارز آنان مورد ستایش قرار می گرفت. با توجه به این سخنرانی ها معلوم شد که اعضای خانواده و اجداد هیچ یک از میهمانانی که بر سر میز نشسته بودند بی پدر و مادر یا پدر سوخته نبودند. گیلاس ها کوچک بود و شراب داخل آن به محض اینکه به دهان می رسید تمام می شد. این امر دردسر زیاد ایجاد می کرد. زیرا هر بار که گیلاس را بر لب می بردیم بلا فاصله یکی دیگر از میهمانان بلند می شد و درباره اجداد مرحوم نفر بعدی داد سخن می داد. شام ساعت 7 شب شروع شد و یکی بعد از نیمه شب هنوز به پایان نرسیده بود. باید برای حسن ختام نوعی سوپ مرغ که در واقع به جای قهوه در غذای اروپاییان است می خوردیم و از آن محلقه جان سالم به در می بردیم. چهره دوئلیو سرخ شده بود. تسکانش بی فروغ بود و برخلاف معمول کوچکترین توجهی به میز هنگ کنگ که مانند تمام ملکه های زیبایی بسیار زیبا ولی بسیار احمق بود نشان نمیداد. من دچار وحشت شده بودم که مبادا دیگران متوجه کار من شوند. بشقاب غذایم را با بشقاب خالی بغل دستی که کاملا مزه بود عوض میکردم. سایر خانم ها به راحتی غذاها را میبریدند. زنان ثروتمندی بودند که اکثرشان از پکن یا شانگهای فرار کرده و لباس‌های دخت روم و پاریس به تن داشتند و به هر حال آن گروه از زنان چینی نبودند که من قصد ملاقاتشان را داشتم. بدین ترتیب پس از صرف سوپ مرغ سردرد شدید را بهانه کردم و به هتل برگشتم و در آنجا ساعت حرکت قطارها را به سوی مرز جویا شدم. زنان چین چگونه زنانی هستند؟ من آنها را از منطقه کوچکی که پر از مزارع و برنجزارهای سرسبز است و در مرز چین سرخ و دست نیافتنی قرار دارد تکیه و تحلیل میکنم. پرچم انگلیس به عنوان آخرین آلودگی غرب در آسیا و فراز هنگ کنگ در اهتزاز است. در 60 کیلومتر از مرز بین دو چین خط آهن کشیده شده است. در ایستگاه انگلیسی لوار ریل‌هایی که زمانی مستقیما تا شانگهای کشیده میشد بدون استفاده شده است و 500 متر آن طرفتر هم در ایستگاه چینی شوچان ریل هایی که تا زمانی تا هنگ کنگ ادامه پیدا می کرد قطع می شود. ما بین دو ایستگاه همان جایی که چین و انگلیس متوقف می شوند رودخانه جریان دارد به نام شامچان. در این رودخانه همراه با آبهای زرد رنگ تنفر انسانی نیز جاری است. روی این رودخانه پلی زدند، زنانی که از هنگ کنگ به چین سرخ می روند و زنانی که چین صبح برای دیدار خانواده شان به هنگ کنگ می آیند باید از این پل عبور کنند. این مردان اهم از اینه که او کمونیست یا غیر کمونیست باشد با نارضایتی و انزجار از روی این پل می گذرند. اغلب اجازه عبور به دست نمی آورند و یا اصلا از چنین کاری وحشت دارند. زنان برعکس به راحتی از روی آن عبور و مرور می کنند. بین ماه ژانویه و فوریه یعنی زمانی که جشن سال نو چینی و روی پل دو صف دراز از زنانی که با قدم‌های چندوریز در دو جهت معکوس حرکت می‌کنند تشکیل می‌شود. آنها مادران یا خواهران یا معشوقه‌هایی هستند که از کشور خود به کشور آن طرف مرز می‌روند و برقی در دست دارند که بازگشتشان را به نقطه مبدأ تضمین می‌کند. این زنان از هر نظر با یکدیگر فرق دارند، به خصوص اگر در نظر آوریم تنفر شدید متقابل آنان نسبت به یکدیگر است که باعث قطع شدن ریل‌های قطار در این طرف و آن طرف مرزها شده است. زنان هنگ کنگ جزء جذاب‌ترین زنان آسیایی به شما می‌روند. اغلب موهای سرشان آرایش شده و ناخن‌هایشان را لاک زدند، کفش پاشنه بلند به پا می‌کنند و سکسی ترین لباس موجود یعنی چه اونگسام را که به تن می‌چسبد و دو چاک در طرفین دامن پاها را تا قسمت رانها در معرض دید می‌گذارد بر تن می‌کنند. زنان چین سرخ نسبت به سایر زنان آسیایی جذابیت ناچیزی دارند ولی از این لحاظ کمترین تأسفی به دل راه نمی‌دهند. در یکی از کنگره‌های مربوط به زنان چین رئیس یکی از سازمان‌های زنان پشت بلندگو رفته فریاد می‌کشد زنده باد زنان چینی همان زنان لاغرندام و ظریفی که به عقیده انقلابیون تنبل و زیبا بودند، امروز به زشتی گراییده ولی در عوض کار میکنند. جمعیت نیز در جواب این گفته چنین فریاد برآوردند: زنده باد زن چینی، آنچه دیروز زشت مینمود امروز زیباست و آنچه دیروز زیبا بود امروز زشت است. زنان هنگ‌کنگی هنوز از قوانین کنفوسیوس پیروی میکنند. کسی که میگوید اگر زنی از والدین شوهرش اطاعت نکند و یا نازا و حسود و پرحرف باشد، شوهرش میتواند او را طلاق دهد و مرد هرچند همسر که بخواهد میتواند اختیار کند، در حالی که زنان چین سرخ تابع قوانین جدید هستند که چنین مقرر می‌دارد. زن و مرد باید منحصراً یک همسر بیشتر اختیار نکنند و یکدیگر را متقابلاً دوست داشته باشند و از هم حمایت کنند تا به کمک هم جامعه جدیدی بسازند. گذشته از این، زنان این منطقه می توانند نام خانوادگی خود را حفظ کنند و کودکان در چین سرخ می توانند از نام خانوادگی مادر و پدرشان توأماً استفاده کنند، یا پسرها از اسم پدر و دختران اسم مادر را دارا باشند. و بالاخره زنان هنگ‌کنگی پیرو سانگ میلین و همسر چیان کای شک هستند، در حالی که زنان چین سرخ مرید سانگ چینگ لین می باشند. این دو زن خواهرند، اما اگر شما بتوانید خالی از هر گونه تنفری که در آبهای رودخانه شامچان جریان دارد به زنان چین سرخ و زنان هنگ کنگ بنگرید، متوجه می شوید که چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. مثلا نحوهی که بچه ها را با پارچه به پشت خود می بندند و با طرز راه رفتنشان که به نظر می رسد هرگز عجله‌ای ندارند و حال تسلیم‌آمیزشان که بدون هیچ تعرضی هر گونه خستگی غیر انسانی را نیز تحمل می کنند، در هر دو طبقه زنان یکسان است و نیز امتناعی که به هنگام برخورد به بیگانگان از خود نشان می دهند و چگونگی پلک ها که به حالت نیمه بسته است در هر دو دسته چندان تفاوتی با هم ندارد. آنان در یک جنبه دیگر نیز با هم یکسان هستند. شکل یقه لباسشان که گرد و بلند و بسیار شق و رق است و فاصله بین قسمت تحتانی گلو تا زیر گوشت‌ها را محکم در بر می‌گیرد. یقه‌ای که مجبورشان می‌کند سرشان را به حالتی که همواره حاکی از غرور است بالا نگه دارند. هیچ زنی در آسیا یا جهان سوای زن چینی از یقه این چنین بلند و سفت و پرغرور استفاده نمی‌کند. زنان چینی از سال 1911 زمانی که بر علیه رسم وحشیانه بانپیچی کردن باها علم طغیان برافراشتند استفاده از این شکل یقه را آغاز کردند. گویی راه رفتن با پاهای بانپیچی نشده باعث می شود که سرشان را بالا نگه دارند و مستقیم به جلو نگاه کنند. هومانیست ها مدعی هستند که زنان آنان از زمان پیروزی ما اوتسه‌تونگ عوض شدند. البته تغییر و تحول آنان در سالهای اخیر انکارناپذیر است، ولی این تحول ربطی به ماوسوتونگ ندارد، بلکه همانطور که هانسون عقیده داشت این تحولات سالها قبل از انقلاب ماو به وقوع پیوسته است، یعنی زمانی که زنان چینی خود را از قید عجیب ترین رسمی که در تمدن انسان به دست مردان به وجود آمده بود، یعنی پاهای باند پیچی شده رهانیدند. نمیتوان چینی های امروز را درک کرد مگر آنکه هر گونه بحثی درباره آنان با موضوعهای پاهای باندپیچی شده شروع شود، رسمی که هنوز هم نمونه هایش در چین سرخ و هنگ کنگ دیده می شود. جان کاه ترین رنج و همدردی من در این سفر متوجه زنان مسلمانی که خود را زیر چادر زندانی می کردند یا زنان هندی که بر روی جسد همسران خود را به آتش می کشیدند نبود، بلکه شدیدترین بحث و تأثیر را زمانی احساس کردم که به یک پیرزن چینی در مرز بین دوچین برخوردم. در مرز چیز جالبی برای دیدن سوای رفت آمد زنانی که مرتباً از روی پل رفت آمد می کنند و شباهت عجیبی به یک دیگر دارند وجود ندارد. بدین جهت تصمیم گرفتم که سوار ترن شوم و به هنگ کنگ برگردم. در مقابل من زن مسن و لاغرندام می نشسته بود که شلوار سیاهنگ ابریشمین و نیمتنی گشاد سفیدی در برداشت و صورتش همچون کاغذ زرورقی که مبستف بستن بسته رسیده باشد پر از چین و چروک بود. از آنجایی که بی حرکت نشسته و شلوارش تمام قسمت زیرین اندام او را پوشانیده بود، در وهله اول متوجه پاهایش که به طرز عجیب و باور نکردنی کوچک بود نشدم. زمانی متوجه این امر شدم که از جایش بلند شد تا به طرف روشویی رود و من با کمال تعجب مشاهده کردم که به جای آنکه راه برود می پرد، درست مثل پرندگانی که روی بالکن خانه شما می آیند تا دانه برچینند. با پاهای جفت و زانوان و شانه های سخت و صاف به جلو می پرید. به نظر می رسید بدنش تنها وقتی در فاصله 2-3 سانتی‌متری زمین قرار می گیرد از تعادل برخوردار است، زیرا به محض اینکه پاهایش مجددا به زمین می رسید بدنش به جلو و عقب منحرف می شد، تعادلش را از دست می داد و برای آنکه به زمین نیفتد دستش را به جای تکیه می داد. در نتیجه بسیار کند به جلو می رفت. پس از چند پرش کوتاه می ایستاد، دستش را به جای می گرفت و تنفس تازه می کرد. حرکت ترن تلاش او را مشکل تر و غیر انسانی تر جلوه می نمود. هر دم چهرش بیشتر در هم فرو می رفت. تقریبا 10 دقیقه طول کشید تا به روشویی برسد و 10 دقیقه دیگر برای اینکه به جایش برگردد. به مقابل من که رسید با ترشوی خود را روی صندلی انداخت. بوی با این حرکت قصد دارد از هر گونه گفتگویی با من خودداری کند. من خوب می دانم کسی که از آن سوی پل شامچان می آید و ورقه سفید با اجازه بازگشت در دست دارد مایل نیست با غریبه ها به صحبت بنشیند. در نتیجه حتی سعی نکردم توسط مترجمم باب صحبت را با او باز کنم و چنین وانمود کردم که از پنجره محو تماشای دخترانی هستم که در برنجدارها کار میکنند و تا زانو در آب فرو رفتند. اما هر چند وقت یک بار نگاهم متوجه پاهای سگوش زن میشد و توی یکی از همین نگاه‌های سری بود که پیرزن از امتناع خود دست کشید و خطاب به مترجم من گفت: خانم تا به حال چنین پاهایی ندیده است هان؟ آن وقت مترجمم سوال کرده بود من چه کسی هستم، از کجا آمدم و چه کار دارم. سپس به معرفی خود پرداخته و توضیح داده بود که 67 سال دارد، مقیم کانتون است و برای دیدن فرزندش به هنگ کنگ می رود. آنچه را که این زن برایم حکایت کرد و بدون کوچکترین تغییری برایتان شرح می دهم. پیرزن چنین می گفت: در دوره من طول پاهای زنان نباید از 9 سانتیمتر تجاوز می کرد. البته پاهای من کمی بزرگتر هستند، زیرا 40 سال است که دیگر آنها را باندپیچی نمی کنم. در 5 سالگی با استفاده از باندهای پارچه‌ای و عرض 1.5 سانتیمتر و طول 2 متر شروع به بستن پاها می کردیم. به این علت این کار را در 5 سالگی شروع می کردیم که در این سن و سال استخوان‌ها نرم و انعطاف‌پذیر هستند. تمام انگشتان پا سوای انگشت شست را محکم با باند می پیچیدیم و هر روز فشار باند را بیشتر می کردیم تا به حدی که استخوان‌ها دچار شکستگی نشده و انگشتان کاملا زیر کف پا خم شوند. تا زمانی که استخوان‌ها به حالت جدید عادت نمی کردن باید در بستر می ماندیم و درد و رنج زیادی را تحمل می کردیم. یک شب آنقدر درد آزارم داد که نصف شب تمام باندها را باز کردم، ولی آنچنان کتک مفصلی از مادرم خوردم که دیگر هرگز به فکر باز کردن باندها نیفتادم. مادرم می گفت دخترانی که پاهایی بزرگتر از 9 سان دارند شوهر پیدا نمی کنند و فقط دهاتی ها و کلفت ها پاهای بزرگ دارند. در حقیقت هم همین طور بود و مردی از طبقه بالا که قصد ازدواج با زنی از همین طبقه را داشت، اولین سؤالی که درباره او مطرح می‌کرد این بود که پاهای دختر چند سانتی متر است. اگر طول پاها بیشتر از حد مجاز بود با او ازدواج نمی‌کرد. به هر حال من 15 سال تمام شب و روز پاهایم را بستم و بدین سان تمام بدنم منهای پاهایم رشد کردند. پاهایم روز به روز کوچکتر می شدن و مادرم همیشه کفش‌های تنگ‌تری برایم می خرید یا مجبور می شد در داخل کفش‌های کهنه‌ام پنبه بگذارد. ضرب المثلی در چین هست که می گوید یک فصل اشک دیدگان در ازای یک جفت پای بسته، ولی من بیشتر از یک فصل اشک ریختم، چون مادرم به جز پاها سینه هایم را می بست و می گفت اندام زیبا نباید پستی و بلندی داشته باشد. سینه باید صاف و نامرئی باشد. این کار هم در درنج زیادی به همراه داشت. از اینکه تا این حد تعجب مرا برانگیخته از خوشحال شد و در حالی که دست ها را برهم می کفت چنین ادامه داد: حالا زمانه فرق کرده است. دخترها می توانند در مقابل پسرها زور بگویند. در دوره من هیچ فاجعه ای شدیدتر از دختر متولد شدن نبود. وقتی در خانواده دختری به دنیا می آمد، خانواده عزادار می شد. و دختر به زودی یاد می گرفت که چطور از پدر و برادران اطاعت کند و وقتی دختر شوهر می کرد می آموخت که چگونه فرمان شوهر و والدین او را انجام دهد. زن شوهرش را فقط به هنگام اجرای مراسم عقد می شناخت و اغلب شوهر به مراتب جوانتر از زن بود. خواهر من در 18 سالگی با یک پسر 7 ساله ازدواج کرد. از او همچون مادری مراقبت می کرد تا پسر بزرگ شده و او را باردار کند. اما پسر در 12 سالگی از دنیا رفت و بدین ترتیب خواهرم بیوه شد بدون آنکه هرگز زن و مادر شده باشد. طبیعتاً یک زن بیوه نمی‌توانست مجدداً ازدواج کند و اطرافیان از او انتظار داشتند که خود را از فرط گرسنگی به کشتن دهد تا بر دوش خانواده خود سنگینی نکند. بعضی‌ها تن به مرگ می‌دادند، زیرا تنها از این طریق بود که اهمیتی پیدا می‌کردند. زیرا خانواده آنها مراسم تشییع جنازه مجللی برایشان ترتیب داده و بعد تاق نصرتی به پا می‌کردند که روی آن نوشته شده بود برای همسری وفادار. زنانی که در جوانی بیوه نمی‌شدند آرزو داشتند که هر چه زودتر پیر شوند. زنان به هنگام پیری کسب اهمیت کرده و مورد احترام قرار می‌گرفتند. البته برای اینکه زنی در پیری اهمیت پیدا کند لازم بود همسر اول باشد. مادر من همسر اول بود و زمانی که پیر شد همه او را لاوتایتای صدا زدند که به معنای مادر نامدار خانواده است. فرزندان سایر زنان نیز به او تعلق پیدا می‌کردند. وقتی از اتاق خارج می‌شد فرزندان دختر و پسرها همه به خط ایستاده و به او تعظیم می‌کردند و او از جانب همه و برای همه تصمیم می‌گرفت. ولی حالا همه چیز فرق کرده است. قطار به ایستگاه کالون رسیده بود و در چشمان زن چینی نیز سایه‌ای از بی‌توجهی و فاصله گرفتن دیده می‌شد. تقریباً می‌خواست من بفهماند که صحبت بین ما دو نفر و نیز دوستی کوتاه ما به پایان رسیده است. وقتی فرزندش را از پشت شیشه دید در جای برخاست و در حالی که همچون پرنده روی زمین می‌پرید از من دور شد، بدون آنکه حتی با اشاره‌ای از من خداحافظی کند. در عوض روزنامه‌اش را برایم بر جای گذاشت و خیلی دلم می‌خواهد بدانم آیا انگیزه این کار فراموشی بوده است یا مخصوصاً قصد داشته است که من روزنامه را بخوانم، زیرا روزنامه تبلیغاتی بود، از آن قبیل روزنامه‌هایی که کمونیست‌ها با انگیزه در رسیدن به مقصد کمکشان کند منتشر می‌کنند و غیر کمونیست‌ها عقیده دارند که فقط باعث به خنده آوردن خواننده می‌شود. تیتر روزنامه زنان چین بود و حاوی داستان جالبی بود. مترجم از من پرسید آیا میل دارم داستان را برایم ترجمه کند. در حالی که به طرف سریپوت پیش می رفتیم به او جواب مثبت دادم. داستان مربوط به یک زن چینی امروزی بود که شوهرش 2 سال پیش برای تحصیل به روسیه رفته بود. به هنگام عزیمت زن به مرد گفته بود 2 سال مدت نسبتاً زیادی است و من زن بی سواد و بدبختی هستم. آیا وقتی از روسیه برگردی باز مرا خواهی خواست؟ و مرد جواب داده بود خواهیم دید. در این مدت تو هم درس بخوان. بدین سان زن شروع به تحصیل کرده و به زودی سرپرست کمیته کارهای ساختمانی و سپس سرپرست قسمت مهمی از یک کارخانه شده بود. وقتی شوهرش همچنان علاقه‌مند و وفادار به زن خود از روسیه به چین باز می‌گردد، از همسرش سوال می‌کند راستی چه می‌شد اگر من در این مدت تو را فراموش می‌کردم؟ و زن جواب می‌دهد شلیک که خنده را سر می‌دادم، زیرا در دنیای امروزی چیزهای به مراتب مهمتری از تو وجود دارد. دست آخر او چنین می‌گوید بیچاره من، حالا این تو هستی که مرا قدیمی می‌دانی و می‌خواهی از شر من راحت شوی. مترجم داستان را هنگامی که سوار بر پریبوس بودیم برایم ترجمه کرد. هم سفران ما اکثرا زنانی بودند که چه عمرسان به تن داشتن و چاک لباسشان تا قسمت فوقانی رانها باز بود. من به داستان روزنامه و آن زن می‌اندیشیدم و به نظر غیر ممکن می‌رسید که این زنان و دختران همان زنانی باشند که آن خانم مسن چینی با پاهای کوچک و پرنده مانندش برایم توصیف کرده بود. دنیای گذشته آن زنان کوچکترین شباهت و پیوندی با دنیای آن زن نداشت و اثری از سطح‌های پر از اشک دیدگان در آن مشاهده نمی‌شد. زنان چینی که سینه بندهای لاستیکی بر تن داشتم به داستان زنانی که مجبور بودند به سینه های خود باند بسته و برجستگی بدن خود را از بین ببرند می خندیدند. کار سازنده سینه بندهای لاستیکی در هنگ کنگ سخت بالا گرفته بود و این مد به تدریج در پکن و شانگهای نیز رواج می یافت. در این شهرها مانند نیویورک یا استکهلم شوهران خرید خانه را انجام می دادند و بشقاب های کثیف را می شویند. زنان میان سال همگی از شوهر چند زنه خود طلاق گرفته بودند. یکی از این زنان که از شهرت نیز برخوردار بود از تجربیات خود استفاده کرده و در هنگ کنگ آموزشگاهی باز کرده و در آن به خانم ها می آموخت چگونه شوهر خود را تنها برای خود نگاه دارند. در این جلسات درس طرق مختلف عشق ورزی به معنای واقعی کلمه آموزش داده می شد. مدرسه که از اعتبار خاصی برخوردار بود دارای کلاس درس و میز و نیمکت بود. خانم معلم پشت میز تحریر می نشست و در مواقع ضروری روی تخته نقاشی می کرد و نام اعضای حساس بدن را به آزادی بر زبان می آورد. شاگردان ساکت و منظم روی نیمکت های خود می نشستند و گوش می دادند و سابقه نداشت که صورت یکی از آنان از شرم سرخ شود. آیا این نیز عکس العمل تندی در مقابل گذشته همان زن بود؟ خطاب به مترجم چنین گفتم: من دارم با زنی مثل آن زن آشنا شوم. در هنگ کنگ زنان کمونیست وجود ندارند. جواب داد: البته می توانم چنین زنانی را در کتابخانه های کمونیستی یا ادارات روزنامه های کمونیستی پیدا کرد. فریبوت به جزیره ویکتوریا رسیده بود. از کشتی پیاده شدیم و تعداد زیادی چینی را ملاحظه کردیم که التماس می کردند سوار درشکه آنان که ویشو خوانده می شد شویم. ویشو درشکه است که به جای اسب انسان آنها به جلو می کشد و هنگ کنگ تقریبا تنها شهری است که هنوز در آن چنین درشکه هایی وجود دارد. در چین کمونیست ها تمام ریشوها را از بین بردند و در ژاپن استفاده از آن به جز در برخی از دهات مرسوم نیست. در سنگاپور فقط چند نمونه از آن را برای استفاده توریست هایی که قصد تفریح دارند بازگذاشتند. در پاکستان درشکه را مردی می کشد که خود سوار بر دوچرخه است ولی دستوری صادر شده که به موجب آن به کار بردن دوچرخه ها ممنوع و به جای آن از موتور استفاده کنند. برعکس در هنگ کنگ مردان گاری به دست در کنار خیابان ها همچون اسب های درشکه به خط می ایستند و اسبهایی که قلب و بدنی انسانی دارند با پاهای برهنه با چشمهای پر از رنج و نیمه لخ مسافران را به این طرف و آن طرف میکشند. مسافران اروپایی دوست دارند از این اسبهایی که قلب و بدن انسانی دارند سواری بریک گیرند و به ریش کسی هم که با نگاه کردن به پشت لخ و پر از عرق آنها احساس غم و ترحم کند بخندند. من شخصا دوست نداشتم سوار گاری آنان شوم. یک بار در کراچی سوار درشکی که مرد دوچرخه سواری آن را میکشید شدم و چند دقیقه بعد با ناراحتی از آن پایین آمدم. پیاده به طرف فروشگاه رفتم. فروشندگان این فروشگاه حتما باید عضو حزب کمونیست باشند و یا اکثرا فروشندگان را دخترانی تشکیل میدهند که از پکن یا شانگهای به هنگ کنگ آمدند تا تمرین زبان انگلیسی کنند. در وهله اول لباسهای سبک اروپایی آنان که ندرتاً در هنگ کنگ دیده می شد جلب توجه کرد و بعد حالت و قیافه جدی آنان که شباهت زیادی به دختران تارک دنیا داشت موجب شگفتی هم شد. هیچ کدام آرایشی به چهره نداشتند. اکثراً عینک به چشم زده بودند و حرکاتشان طوری بود که آدمی را مجبور می کرد فاصله خود را با آنان حفظ کند. وقتی می خواستند به من پارچه ابریشمی یا کاغذ و پاکت بفروشند مثل بلبل حرف می زدند، ولی وقتی از آنها سوال می کردم از زندگی در هنگ کنگ خوشتان می آید یا چگونه زبان انگلیسی را به این خوبی یاد گرفته اید، با لجبازی لبها را به هم می دوختند. درست مثل آن بود که با لشکری از کر و لالها طرف هستم. ناچار فروشگاه را ترک کردم و راهی کتابخانه کمونیستی شهر شدم تا به بهانه جدیتر زنان کمونیست چینی را از نزدیک مورد مطالعه قرار دهم. در روزنامه تایمز خانده بودم خانم شوهرداری که مقیم پکن است نامی به هفته نامی زنانشین نوشته و پرسیده بود: شوهر من تمایلات ضد انقلابی دارد و اغلب از حزب و اوتستونگ معظم انتقاد می کند. آیا باید او را تحت اختیار مقامات مربوطه بگذارم؟ ما سالیان دراز است که ازدواج کردیم و او همیشه رفتار خوبی با من داشته است. مدیر مجله در جواب این زن نوشته بود: در یک کشور سوسیالیستی عشق بین زن و شوهر بستگی به کوشش و شوق و ذوق آنان برای تحکیم مبانی سوسیالیسم دارد. اگر خواننده ما از شوهر خود شکایت نکند، به خودش و آرامش خانوادگیش لطمه شدیدی وارد می آورد. به کتابخانه که رسیدیم از دختران که پشت پیشخوان که جوان و زیبا و تقریباً 18 ساله به نظر می رسید، خواهش کردم مجله زنان چین را در اختیارم بگذارد. به او توضیح دادم که شماره مورد نظر من از شماره های قدیمی است. پرسیدم آیا شماره های قبلی را هم نگهداری می کنند یا خیر؟ جواب داد به دنبال چه می گردید؟ یک خبر، میل دارم این خبر را کنترل کنم. چه خبری؟ در واقع یک خبر نیست، بلکه نامه زنی از پکن است که از مدیر مجله زنان چین نظرخواهی کرده است. روزنامه تایم را نشانش دادم و خواستم سکون مورد بحث را بخواند. دخترک با همان قیافه خشک و جدی خبر را خواند و روزنامه را به من پس داد و گفت چه مزخرفاتی؟ تمامش تبلیغ دروغ است، چه مزخرفاتی؟ بسیار خوب، ولی من میل دارم این شماره مجله را ببینم. ممکن است شماره های گذشته را در اختیارم بگذارید؟ چه عراجیفی، تمامش تبلیغ دروغ است، چه مزخرفاتی؟ بسیار خوب، ممکن است آن شماره را ببینم؟ خیر، تا چند دقیقه دیگر کتابخانه بسته می شود، الان وقت نهار است. با نزاکت تمام مرا به طرف درب خروجی راهنمایی کرد تا به من بفهماند که اصرار من هیچ گونه فایده‌ای نخواهد داشت. به نظرم احمقانه آمد از او سوال کنم که آیا میل دارد به سوالات من پاسخ بگوید یا خیر. در واقع در تمام مدت اقامتم در هنگ کنگ هرگز موفق نشدم با یک زن کمونیست چینی مصاحبه کنم. به نویسندگان زن روزنامه چین سرخ هم برای مصاحبه تلفن زدم. اظهار داشتند از ملاقات با من بسیار خوشوقت خواهند بود، ولی این کار مستلزم به دست آوردن اجازه مدیر روزنامه است. بارها برای دریافت این اجازه اقدام کردم، ولی چنین اجازه صادر نشد و من هرگز دلیل این مطلب را نفهمیدم. در هنگ کنگ، شهری که در آن جاسوسی گسترده تر از قاچاق تریاک و سنگهای قیمتی است، هیچ کس دلیلی برای این همه احتیاطکاری خود ذکر نمی کند. بنابراین از به دست آوردن اطلاعاتی از جانب آنان که خود نیز کاملا با آن واقف بودم صرف نظر کردم و پرسش و تحقیق را در میان زنانی ادامه دادم که احتیاط کمتری از خود نشان می دادند. در این جزیره که در آن همه چیز امکان پذیر می نمود، صدها زن وجود داشت. هر مورد می توانست مدتها وقت مرا برای مطالعه به خود اختصاص دهد. مترجم من اصرار داشت که حتما از خلیج کوچک شاکیوان دیدن کنم و عقیده داشت که زنان مقیم این خلیج با زنانی که به روی رودخانه مروارید کانتون زندگی می کنند تفاوت با فاحشی دارند. بامدادی به رنگ آبی آسمانی بود. قایق‌های بادبانی آرام آرام بر روی سخت‌ترین دریای جهان می‌غلتیدند. فضای راهی که به خلیج شاکیوان ختم می‌شود، پر از عطر سبز و خزه‌های دریایی بود. آب‌های شاکیوان به رنگ سبز نیست، بلکه رنگ و بوی لجن دارد. کثافت آب آنقدر زیاد است که همچون موجی از هوای پر از گاز مانع تنفس می‌گردد. قایق‌ها روی آب نزدیک ساحل تا آنجا که چشم کار می‌کند، مثل ساردین به یکدیگر چسبیدند. ابعادشان از اندازه های یک تخت یک نفر تجاوز نمی کند و هر قایق فقط مجهز به یک پارو، یک پرده، یک اجاق کوچک و یک دوشک خواب است. در اینجا زنانی که هنوز برخی آنان را تانکا دست نیافتنی ها صدا می کنند به دنیا می آیند، زندگی می کنند و می میرند بدون آنکه هرگز پایشان به خوشی رسیده باشد. این داستان 2000 سال متوالی است که ادامه دارد. در خلیج شاکیوان مانند رودخانه مروارید واقع در کانتون هیچ مردی دیده نمی شود. مردها ماهای متوالی برای ماهیگیری به سفر می روند و وقتی باز می گردند ترجیح می دهند به خشکی بروند. بدین گونه روی آن فرش یک دست متشکل از قایق‌هایی که صدها و صدها متر روی دریا گسترده شده است تنها انبوهی زن جلو توجه می کند. زنانی که رخت چرک ثروتمندان را در تشت‌های پر از آب تمیزی که از خشکی به دنجا می‌رسد می‌شویند یا ماهی خشک می‌کنند و یا چیزی را با نخ به یک قطعه نی بلند بسته و آن را از این قایق به آن قایق می‌رسانند.
عده دیگری نیز با قایق راهی کانال‌های تنگ و باریک می‌شوند تا برنج و سبزی و آب خوردن بفروشند. برای به جلو راندن قایق از پارویی که به شکل یک میله‌ست استفاده می‌کنند. خستگی ناپذیر و آفتاب سوختن و اکثرا بچه‌ای را به پشت خود بستند. بچه‌های چینی سنگین و چاقند و معلوم نیست که زنان چگونه به هنگام کار این وزنه را پشت خود حمل می‌کنند. اما زنان چینی بقیده هانسون قوی‌ترین زنان دنیا هستند و در مقابل خستگی بیش از تمام زنان دنیا از خود مقاومت نشان می‌دهند. هانسون چنین شهر می‌داد. زنانی را دیدم که به تنهایی وزه هم کرده و بلافاصله به محل کار خود در مزاره برگشتند. زنانی را دیدم وزنه های بردوش داشتند که کمر قوی ترین قاطرها را خورد می کند. در سال 1958 در چین شمالی یک کوه عظیم توسط زنها متلاشی گردید تا در آن محل سدی ساخته شود. 200,000 تن که سبد پر از سنگ و گل به دست داشتند و بچه های خود را به پشت بسته بودند در این عملیات شرکت کردند. پکین نیز بچه را به پشت و بچه دیگری را با تناب به پای چپ بسته بود و در همون حالت با حرکاتی ممتد و خستگی ناپذیری پارو می زد و سعی داشت که کمی دورتر از ساحل براند تا بوی تعفن آب کمتر مرا آزار دهد. مترجم من توضیح می داد که پکلین خوش اقبال است زیرا می توانست قایقش را به حرکت درآورد. سایر قایق‌های نزدیک ساحل از سالها پیش در شن فرو رفته و امکان حرکت نداشتند. از پکلین سوال کردم آیا او هرگز به سمت خشکی نمی رود؟ جواب داد اوه نه. یک تایک‌های بیچاره است در خشکی چه کار دارد؟ این زن که خود را پکلین می نامید و ما برای دیدارش از قایقی به قایق دیگر رفته و 300 متر از ساحل دور شدیم اظهار می داشت که هرگز هنگ کنگ را ندیده است. یک بار تا حوالی میدان شاکیبان که در آن اتومبیل و مغازه و جهانگرد دیده می شود پیش رفته بود ولی دچار ترس و دلهوری شدید شده و به عقب بازگشته و برای همیشه از دیدن یک مطعه برنج یا یک اتوبوس یا جاده صرف نظر کرده بود. حتی نمی دانست که درختان چگونه رشد می کند. ولی توضیح داد که می تواند اعداد را شماره کند زیرا مامورین مالیات هر سال به داخل قایق ها می آیند و قایق نشینان به منظور جلوگیری از اشتباه باید بتوانند حساب کنند. برای آنکه به من نشان دهد جمع و تفریق می داند حساب کرد که من در حدود 70 تا سن دارم زیرا به او گفته بودند کودکانی که در آن طرف دنیا و در مناطق سفید بوستان به دنیا می آیند به هنگام تولد 10 سال دارند و به تدریج که رشد می کنند به جای آنکه هر یک سال به عمرشان اضافه شود از سنشان کاسته می شود. دلم می خواست بپرسم کدام احمق این مزخرفات را برای او تعریف کرده است. ولی بعد دلم به حالش سوخت و نخواستم با گفتن حقیقت ناراحتش کنم. فقط به او گفتم که 70 ساله نیستم بلکه سن بیشتری دارم. از او سؤال کردم چند سال دارد؟ گفت 40 سال دارد و پیر است. برای یکی از همین قایق‌ها متولد شده و در 14 سالگی ازدواج کرده بود. شب زفاف را در قایق گذرانده و هر 5 فرزند خود را نیز بر روی آب به دنیا آورده بود و در همین قایق‌ها انتظار مرگ را می‌کشید. توضیح داد که پس از مرگ بدنش را در ملافه پیچیده و دور از ساحل به آب خواهند انداخت. دو پسرش در قایق با او زندگی می‌کردند. یک پسرش با پدرش به ماهیگیری رفته و دو دختر نیز در هنگ کنگ زندگی می‌کردند. جمله آخر را با غرور خاصی ادا کرد و چنین افزود. خودم خواستم دخترهایم را به هنگ کنگ بفرستم. دلم نمیخواست آنها هم روی این قایق‌ها بمیرند. 3 سال پیش به هنگ کنگ رفتند. 1 سال پیش برای دیدن من به اینجا آمدند. نمیدانید چقدر زیبا شده بودند. لباس‌های دلربایی در بر کرده و کفش‌های پاشنه بلند به پا داشتند. نمیدانم چطور با این کفش‌ها راه می‌روند. به من گفتن که کار خسته کننده‌ای دارند و شبها کار میکنند. کار شبانه چگونه کاریست؟ جواب دادم. نمیدانم. شاید در یک کارخانه کار میکنند. کارخانه چگونه جاییست؟ جاییست که در آن چیزی میسازند. مثل اتومبیل. اوه نه. دختران من اتومبیل نمیسازند. من میدانم اتومبیل چیست. کار بهتری دارند. مثل اینکه وسایل خوشی مردم رو فراهم میکنند. درست نمیدانم. آیا شما میدانید؟ از پارو زدن باز ایستاده بود و کمی مضطرب و نگران نگاه هم میکرد. به دروغ گفتم. از شما خواهشی دارم. شما که این همه در هنگ کنگ به این طرف و آن طرف میروید. اگر دختران مرا دیدید سلام مرا با آنان برسانید. سلام های گرم از مادرشان پکلینگ. بسیار خوب.
من را به نزدیکی ساحل برگرداند. از روی قایق‌های یکی یکی عبور کردم و خود را به خشکی رسانیدم. فکر دختران تکسین کمی نگرانم می‌کرد. البته امکان داشت آنها را در هر مکانی مثل رستوران، اداره و حتی فروشگاه بزرگ چاین استور بیابم، ولی دلم گواهی می‌داد در چنین اماکنی آنان را نخواهم یافت. همان شب راهی متروپول مشهورترین کاباره دختران تلفنی هنگ کنگ شدم. متروپول مکان عجیبی است. از یک درب ساده که نقش اژدهای بزرگی روی آن جلوه توجه میکند وارد کاباره میشوید و بلافاصله یک پیست بسیار بزرگ رخت که در اطرافش اتاقهایی قرار دارد تعجبتان را برمیانگیزد. بر روی میز در کنار لیست نوشابه های گرم و سرد و میوه‌جات و بستنی ها صرف نظر از نوشابه های الکلی و ورود افراد کمتر از 18 سال از دیدن ممنوع است، کاغذ زردرنگ دیده میشود که روی آن به زبان چینی و انگلیسی تری نوشته است: دخترکان زیبا به انتخاب شما. زیر این نوشته اسامی خانم ها، سن و اندازه دور سینه شان قید شده است. حدود 70 اسم بر روی کاغذ آمده است و در میان آنها بسیاری نام های ایتالیایی که البته صاحبانشان چینی هستند به چشم می‌خورد. انتخاب چندان مشکل نیست. یک علامت زرد در کنار اسم دختری که بیشتر مورد نظرتان است می‌گذارید و پیشخدمت به شما خواهد گفت که دخترش در آن لحظه آزاد است یا نه. بهای رفت و یا صحبت کردن برای هر 20 دقیقه 5 دلار است. وقتی 20 دقیقه به پایان رسید می توانید دختر دیگری انتخاب کنید یا همان اولی را نگاه دارید. خاصی از نیمه شب گذشته، اگر میل داشته باشید می توانید با دخترش از کاباره خارج شوید به شرط آنکه 11 برابر بهای 20 دقیقه صحبت یا رفت را پرداخته باشید. مشتری می تواند مرد باشد یا زن. جنسیت مشتری تأثیری در بهای مقرر ندارد. البته بیشتر مشتریان را مردها تشکیل می‌دهند، ولی گاه‌گاهی نیز در میان مردان تعدادی زنان اروپایی منحرف با عادات و عواطف عجیب و غریب نصیبه می‌شوند که تمایل به همجنس دارند. مثلا آن شب با چنین زنانی روبرو شدم و وقتی برای مدیر کاباره توضیح دادم که یکی از این قبیل زنان نیستم، بلکه شغلم روزنامه‌نگاری است و برای صحبت کردن و احیانا عکس گرفتن با آن محل آمدم، کمی دچار تعجب شد و تقریبا یکی خورد. البته این جریان میتواند جنبه تبلیغاتی مثبتی برای کاباره او داشته باشد، ولی واژه روزنامه‌نگار کمی او را نگران و دودل کرده بود. دست آخر رضایت داد و دخترانی را که در اتاقت ها نشسته بودن نشانم داد و خاطر نشان ساختی میتوانم هر کاری دلم میخواهد انجام دهم، مشهور بر آن که از آقایان و خانومهای مشتریان محترم که طبیعتا دلم نمیخواست عکسبرداری کنند عکسبرداری نکنم. دختران با بی‌تفاوتی به سخنان من و مدیر گوش دادند. بعد سعی کردند که با نزاکت رفتار کنند. با خوشرویی پرسیدند چه می‌خواستم بدانم و چطور می‌خواهم از آنها عکس‌برداری کنم. با حالتی تسلیم‌آمیز قسمت‌های مختلف بدن خود را در معرض دید می‌گذاشتند و می‌کوشیدند به سوالات من جواب گویند. به زبان انگلیسی جملات دیگری سوای آنچه در آن حرفه به دردشان می‌خورد نمی‌دانستند. مثل تو را دوست دارم، می‌توانم یک گلاس مشروب بخورم، از تو خوشم می‌آید و غیره. تقریبا همه ی اظهار داشتند که اهل پکن یا شانگهای هستند و به خاطر دلایل سیاسی همراه با والدین خود به هنگ کنگ فرار کردند و اکثرا نیز دروغ میگفتند زیرا در هنگ کنگ متولد و همانجا بزرگ شده بودند. از یکی از زیباترین دختران که اتفاقا باهوشتر از سایرین به نظر میرسید سؤال کردم آیا این حرفه مطابق میل و ذوقش هست یا خیر؟ جواب داد البته که نه. پرسیدم آیا دلش میخواهد ازدواج کند؟ جواب داد کسی حاضر است با من ازدواج کند؟ در میان لباسی که قسمت‌های بالای رانها را کاملا نشان می‌داد بسیار زیبا و هوس‌انگیز ولی بی‌تربیت به نظر می‌رسید. از یکایی تانا سوال کردم که آیا یک تانکا به اسم پکلین را می‌شناسند یا خیر و همه جواب منفی دادند. فقط ترزا که دختر فربه و زشتی بود با شنیدن این اسم سرخ شد و با لحن زننده جواب داد که چطور امکان دارد دختری مثل او با تانکاها آشنایی داشته باشد. سپس یک زن آمریکایی قلدر به طرف ما آمد و ورقه نشان داد که بهای مصاحبت با او را برای تمام شب پرداخته بود. ترزا با دیدگان شرمسار به من نگاه کرد. به نظر رسید که دوباره سرخ شده است. بعد شانه‌هایش را بالا انداخت و به دنبال زن روان شد. ترجیح دادم چنین تصور کنم که حقیقت را به من گفت.
در هنگ کنگ شهری که در آن داد و ستد دختران اثر کجای دیگر آسیا بیشتر است، تعداد زیادی فاحشه وجود دارد. با این وجود زنان چینی بیش از هر زن دیگر آسیایی تظاهر به نجابت می کند و یک خانم چینی هرگز در خیابان بازو به بازوی یک مرد حتی همسرش راه نمی رود. بوسیدن در ملای آن پسندیده نیست. چینی ها هرگز ملتی بسیار مذهبی به شما نرفتند، ولی از قدیم معتقد به رعایت اصول اخلاقی نجابت پرستی بودند و مثلا هرگز نتوانستند در زمینه هنری بدن زن را تصویر یا مجسم کنند. آنان هرگز از بدن زن الهام نگرفتند، بلکه برای توصیف بدن زن همیشه از استعاره های طبیعت استفاده کردند. چنانچه انحنای شانه ها و گردن را به بید مجنون، چشم ها را به زردالو، مژه ها را به هلال ما و نگاه را به آبهای ساکن دریاچه در فصل پاییز تشبیه کردند و هرگز به توصیف جزئیات پنهانی تر بدن زن نپرداختند. آنان دخترانی را که قبل از ازدواج بکارت خود را از دست می دادند با مجازات مرگ به سزای اعمالشان می رساندند و این کار هرگز جرم یا گناه شمرده نمی شد. در سال 1935 در یکی از حومه های شانگهای دختر 22 ساله‌ای را به گناه اینکه پس از غروب آفتاب با نامزد خود به گردش رفته بود زنده به گور کردند. با وجود آنکه والدین این دختر تسلیم مقامات قضایی شدند، تنها جرمی که برایشان تعیین شده بود دفن جسد دختر در معابر عمومی و در نتیجه رفتار برخلاف بهداشت عمومی بود و به همین جهت جریمه‌ای به آنان تعلق گرفت. زن دیگری که جرأت کرده بود در یک تابستان گرم در حیات خانهش به خواب رفته و بدنش را در معرض دید رهگذران بگذارد، محکوم به آن شد که از تشنگی و گرسنگی به کام مرگ فرو رود. در چین واژه عشق همیشه مترادف با تابو بوده است و هنوز هم چه در چین سرخ و چه در هنگ کنگ تابوهایی در این زمینه وجود دارد. کلمه عشق هرگز در یک سالن پذیرایی در خیابان یا سینما به زبان رانده نمی شود. یک شب در هنگ کنگ به دیدن یک فیلم عشقی چینی رفتم. در یکی از صحنه‌های فیلم قهرمان مرد داستان به قهرمان زن نزدیک شده و چنین به نظر می رسید که قصد دارد سخنان عاشقانه در گوش او زمزمه کند. برعکس صحبتی نکرد. مدت‌های مدید در چشمان دخترک خیره شد. بعد از او فاصله گرفت و شروع به سرودن ترانه‌ای با این مضمون کرد: خیلی دوست دارم و دلم می خواهد در صورتی که والدینت اجازه دهند با تو ازدواج کنم. از این کار خنده‌ام گرفت، زیرا آواز در این هنگام به نظر بسیار بی‌مناسب می آمد، به خصوص که فیلم به هیچ وجه جنبه موزیکال نداشت. بسراب نگاه کردم ببینم دیگران هم میخندن یا خیر. هیچ کس نمیخندید. بعدها سوال کردم آیا در هر فیلم چینی قهرمان فیلم برای اظهار عشق به دختر مورد علاقه است لازم است کسی را آواز بزند؟ جوابم مثبت بود. راستی چینی ها در زندگی روزمره خود چگونه رفتاری داشتند؟ آیا هرگز عشق‌بازی نمیکردند؟ البته که عشق میورزیدند، ولی پنهان از نگاه دیگران و تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند. هانسوین در این باره چنین میگفت: آنهایی که تصور میکنند انضباط کمونیستی عشق آزاد را رواج داده از سخت در اشتباهند. برعکس، مرام کمونیستی باعث شده که مردان و به خصوص زنان چینی از لذائذ و گناهان جنسی وحشت بیشتری در دل بپرورانند. بسته شدن 40,000 فاحشه‌خانه تنها به خاطر عوامل اجتماعی و اقتصادی نبوده است، بلکه انگیزه اصلی این موضوع از عوامل اخلاقی سرچشمه گرفته است. امروز در چین هیچ گونه رابطه عشقی جدا از چهار چوب ازدواج قابل فهم نیست. زن و مردی که بخواهند بدون آنکه با یکدیگر ازدواج کرده باشند در کنار هم زندگی کنند از گناهکاران منفور جامعه به شما میآیند. خیانت به همسر یکی از شدیدترین گناهان در مقابل اجتماع به حساب میآید. خیانتکاران اگر عضو حزب باشند مسئولیت سنگینتری به عهده دارند و باید در مقابل دادگاهی سیاسی جوابگوی گناه خود باشند. هر کس که عاشق می شود وظیفه دارد ازدواج کند. طلاق ندرتاً صورت می گیرد و مشکل به دست می آید. حکومت کمونیستی نیز همچون کلیسای کاتولیک احترام عجیب و غریبی برای اتحاد خانوادگی و اجرای وظایف پدر و مادری در قبال فرزندان قائل است. زنان امروزی چین آنقدر مقید به عفت و اخلاقند که حتی به کلمه عشق جنبه اخلاقی بخشیدند. سابق بر این به جای استعمال کلمه زن یا شوهر از کلمه چینی نویان استفاده می شد که معنایش
شخصی است که در خانه زندگی می کند. حالا دعوتان از کلمه آین استفاده می کند که معنایش شخصی است که دوستش دارم.
با این بازی کلمات شما هرگز نمی توانید از کسی که زن یا شوهر شما نیست به عنوان زن یا مردی که دوستش دارید یاد کنید.
در واقع در چین عشقی که جمعی قانونی نداشته باشد عشق نیست.
برخی عقیده دارند که گرایش بی‌اندازه به فردوسی و اصول اخلاقی در چین هر گونه تمایل به عشقگری و هوس‌انگیزی و زیبایی پرستی را در زنان چینی از بین برده است و به همین خاطر از آنها امروزه ترجیح می‌دهند از اونیفرم یا فروپوش که برای مرد و زن یک شکل است استفاده کنند. بدین سان شما در کوچه و خیابان کوچکترین تفاوتی بین نوجوانان دختر و پسر که هر دو دسته بلوز و شلوار سمیعی به تن دارد نمیابید. و اگر چشمانتان به موهای بافته شده دختران نیفتد تصور میکنید که بین ملت یک جنس زندگی میکنید. در صحبت های آنان هرگز اشاره به لذت جنسی ممنوع است مگر آنکه موضوع صحبت مباحث علمی باشد. یک خانم چینی خطاب به سیمون دوبوان چنین گفته است: انقلاب ما را از شر عشق رهانید. یک تاجر سوئیسی که به طور اتفاقی در یکی از رستوران‌های هنگ‌کنگ با من ملاقات کرد چنین میگفت: من روابط چینی سرخ را در اختیار دارم و هر چند وقت یک بار مجبور میشوم به خاطر کارهای تجارتی چند ماهی در چین مقیم شوم. در واقع اقامت در چین برای من رنج بزرگی است. شما ایتالیایی هستید و سخنان مرا درک میکنید. مردها نیازها و تمایلاتی دارند، ولی اگر دختران زنان چینی کاملا نسبت به این موضوع بیتوجه باشند چه میشود؟ حتی اگر موفق شدید یکی از آنها را به شام دعوت کنید، راجع به مبارزه پولاد برایتان صحبت خواهد کرد. همیشه از خود میپرسم در چین این همه بچه چگونه ایجاد میشوند؟ از کجا میآیند؟ آیا این زنان تاریک دنیا که لباسهای معمولی به تن دارد هنوز قادرند فرزندی به دنیا ببرند؟ یک روز همین سؤال را با یکی از زنان که شغلش رئیس کارخانه بود مطرح کردم و او جواب داد: بالاخره برای این کار هم فرصتهایی پیدا میشود. گذشته از این، مگر تنها هدف ازدواج تولید مثل نیست؟ بنابراین میتوان درک کرد که چرا بسیاری از کشیشان رژیم ماوستونگ را تایید کردند و چرا در بسیاری از مراسم رسمی چینیها اغلب یک اسبک حضور دارد. چین تنها کشور آسیایی است که کنترل موالید و روشهای جلوگیری در آن به موقع اجرا در نیامده است. در سال 1956 با نهایت احتیاط در این راه قدمهایی برداشته شد، ولی دولت ناگزیر شد که بلافاصله از این اقدامات چشم بپوشد، زیرا در غیر این صورت زنان دست به انقلاب متقابل می‌زدند و چنین فریاد برمی‌آورند: چرا فروش مواد زیبایی را تحت بازرسی قرار نمی‌دهید؟ آیا استعمال این همه مواد زیبایی ناشی از میل زنان برای تولد نیست؟ با وجود این، همین زنان پاک و مقید به اصول اخلاق و عفت و مخالف هر گونه لوندی و اشتگری و هرزگی و تجدد بودند که در این سوی آن سوی رود شامچان دست انقلاب زدند و این انقلاب را در مراحل گوناگون به ثمر رسانیدند. منظورم مرحله جمهوری در سال 1911 است که برابری قضایی دو جنس به تصویب رسید و نهضت 4 می 1919 که بعد از کنفرانس ورسای دانشجویان دختر دوشادوش دانشجویان پسر به کوچه و خیابان ریختند. همچنین نخستین پذیرش دختران در دانشگاه فکن و تأسیس کلاس‌های مختلف در کلیه آموزشگاه‌ها در سال 1919 و انقلاب ملی سال 1926 که چه کمینتانگ و چه حزب کمونیست برای جلب عضویت زنان به فعالیت دامنه‌داری پرداختند. مرحله تصویب قانون برابری زن و مرد در استفاده از ارث و بالاخره مراحل مد سالن‌های رقص، کفش پاشت بلند و جوراب ابریشمین و لباس‌های معمولی و لباس معروف به چه اونسام در چین. تا 30 پیش احترام و مهر و عطوفت نسبت به زن و اهمیت دادن به کار زنان موضوعاتی کاملا ناشناخته بود. مردان در هر گونه حرفه‌ای حتی حرفه‌های زنانه از خانم‌ها پیشی می‌گرفتند. فراموش نکنید که بهترین دوزندگان و آشپزهای چینی همیشه مردها بودند. یک نویسنده چینی به نام لین یوتان چنین نوشته است: برای یک چینی هیچ چیز تعجب و برتر از آن نیست که مجسمه زنی را بر فراز بندر نیویورک قرار داده باشند، به خصوص وقتی به او بگویند که این مجسمه مظهر جنس زن نبوده بلکه نمونه آزادی است. او هرگز نمیتواند درک کند که در غرب بدن زن میتواند مظهر پیروزی، صلح و عدالت شمار آید. در این حال زنان چین هرگز انسان‌های ضعیف و تسلیم پذیر نبوده و همیشه از خود قدرت و غرور نشان داده و عادت به تحمل درد و رنج و خستگی داشتند. شکی نیست که در اون سوی پل اوضاع غیرقابل باوری روی داده است. در آنجا 23% از نمایندگان از زنها تشکیل می‌دهند و بسیاری از وزرا نیز زن هستند. در آنجا هنگامی که ماو چتونگ شکم درد می‌گرفت یا سرما می‌خورد، خانومی به نام مادام سانگ چینگ تینگ به جای او در مراسم رسمی حاضر می‌شد و یا تصمیم‌های مهم می‌گرفت. در آنجا 2500 زن در مدارس و دانشگاه پکن تدریس می‌کنند تا این امر را که تا 2 دهه پیش زنها حتی خواندن و نوشتن نمی‌دانستند از خاطره خودشان و جهانیان بزدایند. در آن سوی روحانی شامچان بعد از دختران 14 ساله به عنوان شهردار دهات‌هایی با 600 نفر جمعیت را اداره می‌کنند. به زنان چینی امروزی نه فقط می‌آموزند که باید یک جامعه سوسیالیستی بسازند، بلکه آموزش می‌دهند که وظایف رهبری را نیز به عهده بگیرند. در آن سوی رودخانه شامچان دختران و نوه‌های همان زنانی که اگر پس از غروب آفتاب با نامزدهایشان به گردش می‌رفتند زنده به گور می‌شدند، امروز با چشمانی همچون یخ سازمان‌های عظیمی را به نام کمیته‌های خیابانی رهبری می‌کنند. این کمیته‌ها وظیفه دارند دارایی، بهداشت و اختلاف خانوادگی اتباع چین را تحت کنترل قرار دهند. 40% از زنان در صنایع سنگین به کار اشتغال داشته و دستمزدی برابر مردان دریافت می‌دارند. آنهایی که از آن سوی مرزها می‌آیند اظهار می‌دارند باید شاهد رژه انقلاب اکتبر بود تا بتوان فهمید زنان در چین سو به چه تغییر و تحولاتی نائل آمدند. البته بسیاری عقیده دارند فاصله ما بین وضعیت بردگی زن چینی در گذشته و زندگی کنونی او که تصادی مستق با مرد است آنچنان ناگهانی و با شتاب شده است که در برخی از زنان احساس تردید و حتی پریشان روانی هایی نیز به وجود آمده است. خانم چو رئیس یکی از سازمان های زنای نی چین در این باره چنین میگوید: وظیفه اساسی ما امروزه این است که زنان چینی را از قید یک عقده حقارت جدید برهانیم، عقده خودکمبینی به خاطر اینکه همراه با زمان پیش نمی رویم. آنهایی که شاهد این تغییر و تحولات نبوده اند نمی توانند احساس گیجی و سپس احساس رضایت و بالاخره تردید و نگرانی های ما را درک کنند. همان گونه که ماو چه‌تونگ شرح داده است، انقلاب برای زنان چینی به منزله دعوت به یک میهمانی نیست. در انقلاب به کسی گل ارکیده هدیه نمی شود، بلکه زنان مدال‌های زشتی دریافت می‌دارند و اغلب نیز می‌ترسند که مبادا شایستگی به دست آوردن این مدال‌ها را نداشته باشند. بزرگترین مسئله بغرنج چینی‌ها بدون شک دامنگیر زنان مسن چینی شده است. زمانی که دولت چین مبارزه علیه بی‌سوادی را در سطح کشوری آغاز کرد، بزرگترین سطح‌ها را در رسیدن به هدف زن‌ها تشکیل می‌دادند. در واقع 70% از آنها قادر نبودند 13,000 علامت لازم برای خواندن یک روزنامه را به خاطر بسپارند. هنگامی که تعدد زوجات ممنوع اعلام گردید، دولت نتوانست ازدواج‌های گذشته را که بر اساس چند همسری بنا شده بود فسخ شده اعلام دارد. زیرا در این صورت اکثریت زنان جدا شده از شوهر قادر نبودند زندگی خود را به تنهایی تامین و اداره کنند. در حالی که نسل زنان عفت‌پرست امروزی اغلب قادرند بدون مرد زندگی کنند و این انزوا گاهی باعث بروز قدرت طلبی در آنان می‌گردد. در آنان نوعی مادر سالاری اجتماعی به وجود می‌آید که چندان تفاوتی با آنچه که در آمریکا می‌گذرد ندارد. زنان مدیره کارخانه، مدیره بیمارستان‌ها و مدارس جنگی ویروس‌های مادر سالاری هستند که از طریق رودخانه شامچان گذر کرده و گاهی به هنگ کنگ می‌رسند. صاحب امتیاز و مدیر پرتیراژ‌ترین روزنامه هنگ کنگ به نام هنگ کنگ استاندارد که به دو زبان چینی و انگلیسی منتشر می شود و شخصیت قدرتمندی است که عنان افکار عمومی 5 میلیون چینی را به تنهایی به دست دارد، زنی است که آسیان نام دارد. نحوه آشنایی من با آسیان کاملا استثنایی بود. من و او به خاطر یک کلاهیست با هم آشنا شدیم. در هتل نشسته بودم که دبیر ستون زنان روزنامه هنگ کنگ استاندارد تلفن زد تا درباره روزنامه‌نگار شایسته‌ای که درباره زنان دنیا مطلب می‌نویسد مقاله‌ای تهیه کند. از این موضوع تعجب کردم، زیرا هرگز تصور نمی‌کردم یک روزنامه‌نگار کم و بیش شایسته بتواند موضوع اصلی یک مقاله در یک روزنامه شایسته باشد. بعدها در ژاپن متوجه شدم که این قبیل مقالات در خاور دور موضوع روز است و طرفدار زیاد دارد. و به همین جهت به او جواب مثبت دادم و قرار گذاشتیم که همراه با عکاس روزنامه برای دیدن من به هتل بیاید. به محض اینکه از راه رسید سوال کرد کدام یک از زنانی که شهرهایی که بازدید کردم بیشتر مورد پسندم قرار گرفتند. این سوال برایم تازگی نداشت، زیرا به هر کشوری رسیده بودم همین سوال را با من مطرح کرده و انتظار داشتم که صادقانه پاسخ بیم. من هم دستم را خوب فرا گرفته و میدانستم چطور جواب دهم. همانطور که در هند گفته بودم زنان هندی را ترجیح میدهم و در پاکستان اظهار داشته بودم زنان پاکستانی را بیشتر میپسندم و اگر به ژاپن میرفتم جواب میدادم که زنان ژاپنی بهترین زنان دنیا هستند، در چین هم جواب دادم که از میان تمام زنان دنیا زنان چینی را ترجیح میدهم. دبیرستون زنان روزنامه از این پاسخ بسیار شاد شد و همین موضوع موجب گردید که سؤال اول سؤالهای زائدتر دیگری را به دنبال بکشد. چند سال دارم؟ چند سیگار در روز میکشم؟ چند کلمه مینویسم و چند کلمه در روز ماشین میکنم؟ وی روزنامه نگار بسیار سمجی بود و از جانب دیگر هوای گرم میذاشت مرا کلافه میکرد و به همین جهت کلاهکیسی که برای پنهان کردن موهای چرب و نامنظم به سر گذاشته بودم دقیقه به دقیقه سنگینتر و فشار بیشتری روی سرم وارد میآورد. به طور تقریبا ناخودآگاه آن را از سر برداشتم و بدون توجه آن را در کشوی میز انداختم و همچنان به حرفهایم ادامه دادم. در همون لحظه نور فلاش و عکاس کورم کرد و دبیر ستون زنانه سر و سیمه از جای برخاسته گفت این چه چیزیست؟ این کلاهکیس. شما که خودتان مو دارید چرا کلاهکیس میگذارید؟ از کلاهکیس خوشم میاد و به نظر میرسد که موهایم مرتب و تمیز است. باور کردنی نیست. پردای آن روز همون احساس خودپرستی و جاه طلبی کذایی که در همه انسان‌های پست‌تر وجود دارد و وادارم کرد که یک شماره از روزنامه هنگ کنگ استاندارد را بخرم و به تماشای عکس‌های خودم با کلاهکیس و بدون کلاهکیس بپردازم. یک چهارم از صفحه را به درج مقاله‌ای تحت عنوان اوریانا این موجود اختصاصی اختصاص داده بودند. با احساسی آمیخته به غرور مشغول مطالعه مقاله شدم تا ببینم چه چیز مرا استثنائی کرده است و با کمال تعجب دریافتم که صحبت‌هایم جمعی استثنایی نداشته بلکه کلاهکیس هم باعث شده است که مرا استثنایی بدانند. در مقاله قید شده بود که اوریانا به خاطر تفره رفتن از شستن گیسوان کاری که از آن نفرت داشتم از کلاهکیس استفاده می‌کند. راستش را بخواهید اگر روزنامه‌نگار شایسته‌ای بودم اعتنایی به این عراجیف نمی‌کردم و از اینکه به غلط درباره من مسئله منتشر می‌کنند ناراحت نمی‌شدم. ولی از آنجا که خبرنگاری درست و حسابی نبودم ناراحت و حتی عصبانی شدم و با پرخاشگری به منشی مدیر روزنامه تلفن زدم تا شخصا با او ملاقات کرده و به او در روزنامه‌اش به خاطر این حتی چی کنم. در هنگ کنگ هیچ چیز مشکل‌تر از آن نیست که از مدیر روزنامه هنگ کنگ استاندارد وقت ملاقات بگیرید. قیاس کنید اوضاع چقدر قمر در عقرب بود. هیهیترو عکس و مقاله که یک احمق درباره کثیف بودن موهای من منتشر کرده بود باعث شده بود که آوازه شهرت من در همه جا بپیچد و باعث شود که بلافاصله مدیر روزنامه آسیان به من وقت ملاقات داده و از دیدار من سخت احساس خوشبختی کند. البته من نمیدانستم که آسیان اسم یک خانوم است. من زبان چینی را نمیشناسم. کلمه انگلیسی ادیت فیر هم به زن و هم به مرد اطلاق میشود. بدین ترتیب فوراً به آرایشگاه رفتم و در حالی که زیباترین مدل گیسوان در سراسر مشرق زمین را به نمایش می‌گذاشتم به دیدار خانم آسیان رفتم. آسیان در میان کاغذها و کتابها و روزنامه‌های روی هم انباشته نشسته بود و حتی 30 ساله نیز نمی‌نمود. بدن لاغرش در یک چه اونگسام لباس زنان چینی پنهان شده و حالت چهرهش همچون زنانی که در کتابخانه کمونیست دیده بودم جدی بود. بیشتر به یک بیوه زن ترشیده و ناامید شباهت داشت. وقتی با تلفن صحبت میکرد صدایش شبیه به جیک جیک یک جوجه بود، اما دستوراتش آنچنان قدرت آمیز بود که یک بار علت اصلی آمدن به دفتر او را فراموش کردم و به جای اعتراض کردن ترجیح دادم با او مصاحبه کنم. آسیان توضیح داد از اینکه یک زن از 50 نفر زیر دستش کار میکردن کوچکترین احساس ناراحتی و اشکالی نداشت. میگفت وقتی پدرم که از دنیا رفت مسئولیت ارث بردن یک روزنامه سگانه مرا به وحشت انداخت. بدین ترتیب به آمریکا رفتم و برای 6 ماه در نیویورک ماندم تا راه و رسم روزنامه نگاری را فرا گیرم. سپس راهی آلمان شدم و 6 ماه تمام در مونیخ به مطالعه انواع و اقسام ماشین‌های چاپ پرداخته و آخرین مدل‌های ماشین‌های روتاتیو را خریداری کردم. وقتی به نظرم رسید به اندازه کافی تجربه انداختم به کشورم بازگشتم. کار اصولا سخت است ولی من قادر نیستم بدون کار کردن زندگی کنم. من از آن سرمایه‌دارانی نیستم که وقت خود را در کورالگو تلف می کند. دلم می خواهد به حال جامعه مفید باقی شوم. بله، در روزنامه من زنانی متعدد به کار مشغول هستند. گذشتن زمانهایی که کنفوسیوس می گفت جهد در زنان نشانه فضل است. حالا دیگر زندگی ما زنان نمی تواند در چهار دیواری خانه خلاصه شود. بعد آسان از من سوال کرد آیا میل دارم با مادر عالی قدر وی و دخترش که روزی وارد روزنامه خواهد شد آشنا شوم؟ فردای آن روز به دعوت او به خانهش که از مجللترین خانه های هنگ کنگ رفتم. درهای خانه از نقره سنگین و دیوارهایش از سنگ یشم سبز بود. پدرش این خانه را به سبک کاملا چینی ساخته بود. تانچیکی مادر عالی قدر خانواده در وسط سالن همراه با نوه کوچولو که شلوار چین و بلوز چهارخانه به تن داشت انتظار ما را می‌کشیدند. پاهای مادر بزرگ کوچک می‌نمود و به نظر می‌رسید که یک طراح بزرگ در ازای پول هنگفتی موفق شده است کاری کند که پاها در یک جفت کفش عادی جای گیرند. راه رفتن او به طرز عجیبی شباهت پرش داشت. و پاهای آسیان که کفش شماره 37 می‌پوشید در کنار پاهای او بسیار بزرگ به نظر می‌رسید. با وجود این به محض دیدارش می‌شد حدس زد که ارباب واقعی خانه و حافظ تمام رسوم و سنن خانوادگی خود اوست. به محض اینکه کلمه‌ای از دهانش بیرون می‌آمد آسیان و نوه کوچولو معلومات تایید سر خود را تکان می‌دادند. وقتی خانه‌شان را نشانم دادند با کمال تعجب مشاهده کردم آسیان مهمترین زن هنگ کنگ در اتاق مادر عالی قدر خانواده می‌خواهد تا این زن بتواند به راحتی چگونگی خواب، رعایت مبانی عفت و اخلاق و تلفن‌های شبانه‌اش را کنترل کند. از او پرسیدم: هرگز به این فکر افتاده‌اید که تنها زندگی کنید یا حداقل در اتاق جداگانه‌ای بخوابید؟ اوه نه. آیا به نظر شما این کار درستی است؟ موقع خداحافظی بود. از اتاق نوه کوچولو صدای موسیقی پاپ به گوش می‌رسید. آسیان اظهار تمایل کرد مرا با اتومبیلش به شهر برگرداند. هوا مطبوع بود. با دیگر میگونه‌های ما را می‌نوا. می‌گفت: قصد دارم یک طرح دراز مدت برای توسعه روزنامه‌ام پیاده کنم. می‌خواهم تیراژ روزنامه‌ام را تا چند سال دیگر به 3 برابر برسانم. شاید کارمندان زن جدیدی استخدام کنم. زنها باهوش‌تر از مردان هستند. به او گفتم: چرا به جای این کارها ازدواج نمی‌کنید؟ جواب داد: وقت ندارم. در هنگ کنگ مردان بسیار عقب افتاده هستند. دوست دارند که همسرشان در خانه بماند و سوای شوهر به هیچ چیز توجه نکند. از این نظر کمونیست‌های چینی قدم بزرگی برداشتند. وقتشان را به خاطر عشق تلف نمی‌کنند. عشق سرگرمی آدم‌های تنبل است. نه متشکرم، من سیگار نمی‌کشم. این آخرین ملاقات من در هنگ کنگ بود. نیمه شب به سوی ژاپن پرواز می‌کردیم. آن بعد از آن من و دو ایلیا مشغول خرید اشیای بیهوده‌ای که هرگز مورد مصرف من قرار نمی‌گرفت شدیم. هنگ کنگ بندر آزادی است و در آن قیمت همه چیز 1/3 کشورهای دیگر است. دو ایلیا یک گردنبند فیروزه‌کار شانگهای را خرید تا به اولین دختری که تصدیق کند مرد از سنگ ساخته نشده است هدیه دهد. وقتی هواپیما در دل تاریکی به حرکت درآمد دو ایلیا سر درد دلش باز شد و با دلخوری و ناراحتی هرچه تمام‌تر شرح داد که حتی در هنگ کنگ هم نتوانست هیچ ماجرایی داشته باشد. می گفت: چرا به دروغ شایع کردند که در هنگ کنگ آشنایی با زنان و دختران کار سهلی است؟ یک اروپایی که به شهر سفر می کند اگر دلش نخواهد که دست به دامان زنان هر جایی شود باید مثل یک کشیش زندگی کند؟ همین موضوع می تواند مهمترین نتیجه گزارشات در اطراف زن شرقی محسوب شود. در کراچی هیچ دختر حاضر نشد حتی با من حرف بزند. در هندوستان تنها کسی که به من نگاه خریداری کرد یک همجنس باز بود. در سنگاپور که خودت شاهد بودی چه بر من گذشت. امیدوار بودم در هنگ کنگ همانطور که همه میگویند اوضاع بهتر باشد، ولی فقط با دختران تلفنی و فاحشه‌هایی که از دفتر هتل در آن تدارک میبینند روبرو شدم. اصلا حقیقت این است که به هیچ وجه از زنان شرقی خوشم نیامد. به دو ایلیا گفتم: آرام باش پسر، در توکیو اوضاع حتما بهتر خواهد بود. در ضمن هنوز به هنولولو نرسیده ایم. چه مزخرفاتی. به هر کجا که بنگری آسمان همین نگرد. تاب ندارم تا به نیویورک برسیم. آنجا دخترکی را میشناسم و شاید هم با او ازدواج کنم. شاید هم در ژاپن ازدواج کنی. ضرب المثل معروفی میگوید یک مرد خوشبخت در یک خانه آمریکایی زندگی میکند، غذای چینی میخورد و زن ژاپنی میگیرد. این ضرب المثل را از گوشه و کنار و از زبان مردانی با هر مکتب و نژادی شنیده بودم. در تمام طول سفر کلمات آن در ذهنم بود. قبل از مسافرت به ژاپن در مقایسه خود با زنان ژاپنی دچار احساسی شده بودم که به عقیده روانکاوان کذایی عقده حقارت خود کمبینی بود. خدا را شکر که پس از دیدار از ژاپن از شر این عقده نیز رهایی یافتم.